بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله سیما بقیت الله. وجوهی که برای حل مسئله در صحیح ابن بزی بود داشتیم عرض میکردیم که وجه اول یک جمع تبرعی غیر تام بود، وجه دوم علی رغم این که اون اشکالاتی متوجه شده بود اما به گمان ما راهی داشت اون وجه تکمیل و به واسطه اون مشکل حل شود. بدون این که روایت رو کنار بگذاریم می شود با یک اجمالی که در مفهوم قناع بود مسئله رو حل کرد. و سوم حمل روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی بر تقیه بود. مقدمه ای رو دیروز عرض کردیم و اون مقدمه مهمی بود و اون این بود که حمل بر تقیه دو مورد دارد. یکی اون جایی که تعارض استقرار پیدا می کند و به عنوان دومین یا سومین مرجح حمل بر تقیه می شود و روایت از لحاظ جهت صدور کنار گذاشته میشه. و مورد دومی بود که نه، بدون اینکه ما به استقرار تعارض برسیم و اصلا احیانا بدون اینکه تعارضی باشه، اصلا دو طائفه باشه، قبل از اونها با قرائن داخلی و شواهد متقن احراز کنیم که روایتی صادر شده اما از حیث تقیه صادر شده، به جهت صدورش جهت صدور واقعی نیست، تقیه است. این مقدمه بود که عرض کردیم و گفته شد که در این حمل وجه سوم حمل می شود روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی بر تقیه قبل از اعمال استقرار تعارض. این تقریر اوله، یک تقریر هم داره که بر اساس همون قاعده اول حمله بر تقیه بشه. فعلا بر اساس قاعده دوم میخوایم بگیم که اگر روایات معارضی هم نبود علائم و شواهد، میگه این حدیث و صحیحه از باب تقیه صادر شده. ممکنه مقابلی نداشته، چرا حالا روایت مقابلی نداره؟ ممکنه در اون بحث ما روایات مقابل نداشته باشیم و از شاید که یک قواعد عامه ای داریم، نمیدونم اصل عملیه اینجوری بعد پیدا میشه. خود روایت فی حد نفسه با قطع نظر از تعارض که گاهی هم متصور میشه که اصلا مقابل هم نداشته باشه، هم رو برتقیه میشه. قرائنی که برای این مسئله اقامه شده است و شواهدی که گفته شده نشاندنگر این است که این روایت محمد بن اسماعیل تقیتاً صادر شده چند چیزه که در کتب به اینها اشاره کردن. یکی این که اولین قرینه این که روایت داره استمرار این عدم تقنع بنات ابوالحسن علیه السلام را بیان میکنه. داره که تعبیر اینه که فقال، حضرت در پاسخ فرمودن که امام رضا در پاسخ سؤال محمد ابن اسماعیل ابن بزی فرمودن کانو یدخلون علی بنات ابوالحسن علیه السلام ولا یتقنعن. کانو یدخلون، این کانو مفید استمراره، یعنی این روش و سبک زندگیشون بود، مستمرن چنین وضعی بر خانه حضرت امام کاظم سلام الله علیه حاکم بود و این خیلی بعیده. این نشون میده که روی تقیه داره اینا میفرماد. چرا؟ برای این که حالا اگر این مسئله تقنع و پوشاندن سر لازم نباشد حتما راجح که هست، بلکه عدم تقنع مقابل خسیان ولو اما باشند، ولو ببخشید عبید باشند، حتما مرجوه مکروهه، این که درش تردیدی نیست. اون وقت بگیم در خانه امام کاظم این امر مکروه یک روش متعارف و مستمر بود. این با اون چی که ما از اهل بیت می‌دانیم و به اون اطمینان داریم سازگار نیست.
اگر طبیعی چی نباید بدون استمرار باشه؟
خب عداد میفرمود که خب کانون رو نمیفرمود
یعنی که اگر طبیعی اتفاقا
دوش
دلیل
بدونی
که طبیعی نیست، چون که استمرار داره
طبیعی گاهی وقتا طبیعی. نه این نکته رو در نظر بگیریم که مرجوب و مکروهیتش را مفروض بگیری، اون وقت یک امر مکروهی را ازت بفرمود که کانون میتونست بگی که اگر حالت چی بود که اونا احیانا چونه میکردن، اگر امر مکروهی مکروهیت اون رو بپذیریم تأکید حضرت بر استمرار این وجهی نداره. معلومه که چون خارجن اینو اطمینان داریم که بر امر مکروهی سنت اونها جاری نمیشد که مستمر باشه، پس این استمرار این که میگه نشون دهنده این است که این چه هست؟ بله
کراهت در چیه؟
که این که کشف رأس بکند جلوی خسیان و مردان نامحرم، این حتما مکروهه. این جلوی خسیان اگرم بگیم اشکالی نداره که، مکروه بودنش که درش تردیدی نیست، امر مذمومیه، امر پسندیده ای نیست، فوقش اینه که حرام نیست. توجه فرمودید؟ این چیزیست که قطعیه و حضرت بفرمود که کانو یدخلون از شبت که کانو یدخلون علا بنا کانو یدخلون، همیشه اینجور بود. معلوم میشه حضرت توی یک محضوری بوده، برای دفع اون محضور اینجور بفرمودن. بله
رشاد که عکس گفته بشه چون از درگاه مثلا از درگاه قدره ها حضرت اگر در مقام تغییر بودن دیگه میان بیدن بوده که دیگه ردیه مثلا.
حالا این یک نکته، یک جوابی که ما به این نکته اول میتوانیم بدیم اینه که ادامه داره حدیث، اونش رو بفرمایید. بعد میفرماد فکانو احرارم قال الله قلتو فالاحرار یتقنع منهم، از اون حضور بازم لا، در حالی که اون خسیان هم گاهی احرار بودن و اونم شایع بوده، همیشه خسیان غیر احرار نبودن. این خادمینی که در دستگاه سلاطین و اعیان و اشراف بودن و برای اون جهاد هم تخصیه می شدن، گاهی اما عبید بودن گاهی هم احرار بودن. این که بعد سوال میکنه که اگر اینا احرار بودن، حضرت فرمود نه، ولی میشه که حضرت داره راحت صحبت میکنه. بعد سوال مهمتر اینه که سوال میکنه که اگر این خسیانی که خونه هستن احرار بودن این حکم داشت؟ بازم میفرمود نه، اونم لایات قنده. این خیلی کار رو سخت میکنه که اگر تا اینجا بود حضرت فرمود که کانو لا یدخلون علا بنات عبل حسن و لا یتقنعنه، بعد میگه که اگر احرار بودن چی؟ بازم حضرت فرمود لا یتقنعنه. خب میتونست حضرت تفصیلی بده، یا حالا اون معلوم میشه در مقام تقیه نیست که چه هست. حالا این
اگه نظر مخالف تفسیر نباشه تقییه ایجا بکنه که در هر دوتش بگه که به تفیل داره هست
یعنی این که دو جور آمده و دو جور هم حضرت جواب میده، این معلوم میشه که تقییه نیست. هر دو فرضش رو حضرت محکم میگه لایتا بنده. و اون فرض اولم اون نکته هم که آقایون هم میگن شاید تا حدی درست باشه که حضرت یعنی ممکنه نقطه مقابل اینجور هم جواب داده بشه که همینطوری که آقایون هم گفتن که عرض شود که در مقام تقیه باید به حد اقل اکتفا کرد. اینجا حالا حضرت رفته رو اون حد اکثر داره میفرما. حالا این یک شاهد منطقه، حالا شواهد دیگه هم هست. دوم بله
خود همین ها نیتونه قرینه باشه که امام تا این وسعت قائل به جواز هم که نه با ارتکاز متشرعه میسازه، نه با اون سیره سکینه لتنگولی میسازه، خود همین میتونه جواهد قرینه هست.
بله حالا در هر صورت علا ای حالین اون دریافتی که ما از بیت نبوت و رسالت و امامت داریم با این سازگار نیست. این آن ذهن نمیتونه اینو بپذیره. این فعل جمله این قرینیتش هست. بله باید اینجوری فرض گرفت، باید اینجوری فرض گرفت که حالا بعد محمد بن اسماعیل هم میگه وضع اشتباه بوده، باید فرض گرفت که حضرت تحت یه فشاری بوده، یه فشار ویژه‌ای بوده و اونها مثلا دنبال این بودن که یه فتوایی از حضرت بگیرن، یه نظری از حضرت بگیرن و اون رو مبنای یک فشار خاصی قرار بدن. حضرت برای اینکه خوب این رو دفع بکنه میگه نه، اینکه تو خونه ما هم اینطور بود.
نشونه بده که
فقیه. آره تو خونه ما این هم نشون بده برای اونی که اهل درکه که یک جهت تقیه است، هم برای اونا نشون بده که اصلا نه این مشکلی نداره، کی به ما اینو نسبت داده. مثلا تو جمعی بوده عده‌ای مثلا جاسوس اونها بودن، سلطان بودن و دنبال یک بهانه گیری بودن و از ذات اینجوری فرمود، قابل تصویره. حالا اون رو عرض میکنه برای این یک
فروش انگور شراب فروش
داریم، مواردی داریم،
ما خودمون جز به شراب فروش نمیدیم، هر ساله هم
میدیم. بله نمونه داریم. این حالا به هر حال علا لرم این که بعضی مناقشات ممکنه نسبت به این مطرح شود، اما در این حال به نظر میاد که به عنوان یک شاهد قابل قبوله. اینا رو هیچ کدوم دلیل نمیگیریم، ما جمع چند نکته اینا دلیل خواهد شد. دومین چیزی هم که اینجا گفته شده
از شما قرینیت پذیرفتید؟
بله الان لرمه، یعنی در حد اینکه یک اشعاری داره قبول داریم. نه دلیل اگه میخواست، یعنی اگه ما بودیم این یک مطلب با این تسلیم نمیشدیم، توجه کردید؟ به خاطر همین هایی که گفتیم، ولی در این حال در کنار اون بقیه قابل قبوله، به نظر میاد قابل قبوله. دومین شاهدی که گفته شده این است که حضرت صراحت در جواب نداشتند. اینم به این شکل تقریر شده که اگر حکم این بود حضرت حکم رو می‌فرمودند در و بدون اینکه حضرت صراحتن حکم جواز را بفرمان، میگن که اونا اینجوری عمل میکردن. از انتقال از جواب سریع به بیان یک قصه، اینم یک نشانه ای از این است که وضع عادی نبوده. والا سوال میکردن که حکم چجوری، از آن فهمید که مانعی ندارد. تمام. و اینکه فرمودن ما قصه ای نقل کردن، معلوم میشه که شرایط عادی نبوده. این دومی جواب قبلی ما ازش قوی تره که ادامهش رو کسی ببینه اون وقت ببینه که خب حضرت نسبت به عبید قصه نقل کردن، بعد نسبت به احرام به صراحت فرمودن که مانعی نداره. ولی اگر به تنهایی میخواست این دلیل باشه باز جواب داشت، ولی در این حال اینم در کنار بقیه قابل قبوله. و سومین شاهد هم اون نکته ایست که در کلمات آمده اشاره هم کردن وضع خود محمد ابن اسماعیل ابن بزیه. محمد ابن اسماعیل ابن بزی به رغم اینکه توثیق شده و توثیق خوب هم داره، یعنی محکم شخصیت و توثیق شده ای داره و جای تردید درش نیست، اما شبیه علی ابن یقطینه، در دستگاه خلافت حضور داشته و گفته شده که این که امام داره به او اینجور میگوید این نشانه و میتواند شاهدی تولید بکنه مبنی بر این که تقیه ای در کار بوده. اون تا حالا تقریر این تقیه شد اینطور باشه که جلو خود او که تقیه نداره امام، برای اینکه او آدم واقعا موثوق بهی بوده، گویا حضرت میخواد برای او یک مستندی درست بکنه که او هم بتونه نقل بکنه. حالا یا خودش هم اصلا تو اشتباه بیفته و اینا، یا اگر هم خودش هم میداند یک گزارشی روایتی از امام دستش باشه بتونه جایی نقل بکنه. بنابراین این که میگیم شاهدی بر تقیه است، نه تقیه مقابل خود محمد بن اسماعیل وزی. اینو مستحضر باشید که تقیه که در روایات هست گاهی خود اون راوی هم مورد اتقاءه، تقیه میشه که خود او هم از شاید که واقعا نداند و به اشتباه بیفته. این تقیه هست که شامل راوی هم میشود. یه مواردی از این قبیل داریم، اما موارد خیلی وسیع هم داریم که نه اون راوی مشکلی نداره، امام میتونه نسبت به او خیلی سریع هم جواب واقعی رو بده، اما چون اجواء تقیه است و احیانا در مجلس هم اصلا کسانی هستن که اون سخن را میشنه و حضرت تقیه میکنه، احیانا خود این راوی میفهمده مثلا قضیه چیه، ولی حضرت برای رعایت اون اجواء و احیانا کسانی که در جلسه حضور دارن تقیتاً صحبت میکنه. گاهی هم این نوع، پس گاهی تقیه میشه خود طرفی هم که داره سوال میکنه طرفه، مثلا راوی فحت رو بگید ثقه ای هست که از عامه است، حضرت تقیه میکنه که شامل او هم میشه. گاهی که نسبت به او تقیه ای نداره حضرت، ولی فضا فضای تقیه ایست و لذا به او یه چیزی میگه که تقیه بشه. این دو، نه این دو که نه الان فرق به گزارش هم نداره، حالا سه همینه، گاهیه که تقیه رو ازت اینجور درست میکنه که جوری حرف میزنه که این آدمی هم که خودش هم در معرض تقیه نیست درست مطلب اصلا متوجه نشه و اصلا این گزارش رو بگیره و این گزارش رو جایی هم نقل بکنه که هم خودش مسئول بماند هم دستگاه امامت و ولایت مسئول بمونه. و احیانا الان خودش هم میداند اینا یه شغل دیگرشه، خودش واقع رو میدونه، ولی حضرت یه چیزی دستش میده، یه سندی دستش میده که میتونه او در جای دیگه به اون استناد بکنه، که این سه چهار نوعه که در تقیه وجود داره و اینجا شاید از نوع اخیرم باشه، نوع چهارم باشه که تقیه که میکنه از خودش نیست بلکه به خاطر اون اجواء خودش هم میفهمه و باورم نمیکنه این مسئله را، منتها حضرت اینو میفرماد که یه سندی دست او باشه بتونه اینو دست بگیره و بگه که نه امام رضا اینجوری فرموده. و اون وقت نسبت اون شاهد سوم اینه که این نوع از تقیه در باره محمد ابن اسماعیل قویه، برای اینکه او درگیر با دستگاه خلافت و رفت آمد داره و اونها طبعا اگر از او چیزی بشنون که خلاف این روششون هست تحت فشار قرار میگیره و برای اینکه به اون کار تقیه خودش ادامه بده این سند خوبه براش که بگه امام رضا اینجوری فرموده.
یا عدم صدور روایت از مسئول یا اشتباه اون رابطه که مشترکه تو همه اصحاب رو میتونیم احتمال بدیم؟
به بله احتمال که بالاخره ما اینو هم داره به عنوان یک خبر واحد داریم میپذیریم. بله ممکنه که
امکان
این که یک در این سلسله کسی اشتباه کرده باشه لاعقل، یا اینکه حتی معاذ الله با این که ثقه هستن ولی در اینو جعل کرده باشن، احتمالش که هست. ولی خب رو روش که ما داریم نه، این روایت رو میپذیریم دیگه، یعنی شرایط پذیرش روایت تامه. اینم شاهد سوم. و شاهد چهارم این است که خب این مسئله عدم تحرز از خصیان یک مسئله جا افتاده در دستگاه سلاطین و خلفا بود، که نکته اصلی اینه که مسئله عدم تحرز زنها در حرمسرا از خصیان این یک مطلب جا افتاده بود که روی این اصرار داشتن، و اگر کسی مقابل این حرف میزد تخطئه دستگاه خلافت میشد. و این مسئله واقعی خارجی نشون دهنده ای که این فضا میتواند فضای تقیه باشه، که اینو مستحضرم هستید و روشنه در این نقل های تاریخی اون مسئله آمده. و شاهد چهارم هم اینه که در که مرحوم شیخ هم در همین وسائل اون رو دارند، اینه که
شاهد سوم
انجام
اشکالتون رو شاهد چهارم اشکالتون رو برطرف می‌کنه، اشکالی که
بله ولی زو گفتیم که اینا کنار هم، اینا این شواهد هر کدام اگه تنهایی بود میشد یه جوری پاسخ داد، واقعا هر کدومش پاسخی داره از قبیل اینه که ما گفتیم یا تو ذهن دوستان میومد، ولی کنار هم قرار میگیره با به ویژه با همین نکته‌ای که واقعیت خارجی اینه که این مسئله در مزان تقیه است، اونم نه تقیه عادی که حالا بگیم اختلاف فتوایی است، نه تقیه در این چیزی که سلاطین و خلفا روی این حساس بودن، اصلا زندگی و عیاشیشون به این حرفا وابسته بود. این واقعا اون شواهدم را تقویت میکنه. و شاهد پنجم هم شواهدی است که در بعضی روایات دیگه داره که امام در تحت یک فشاری بودن، از جمله همون روایتی که شیخ در تعظیم نقل کرده در وسائلم روایت ششمه که میفرماد در تعظیم اینطور داره که بقد رو بیه فی خبرن آخر اندهو سئل عن ذلك و فقال علیه السلام امسک عن هذا ولم یجبه، حضرت هم بوده این چه سوالیه میکنی جواب نداد. یا در اون روایت اثبات الوصیه بود، یک از روایات فکر کنم اثبات الوصیه بود که آمده بود که از دو سه تا امام نقل میکرد که امام رو بر میگردون دستان اعتنان نمیکرد، حول وجه و عرض وجه و این شواهد توی روایات دیگر هم هست که حضرت فرمود ام سکن آزا اینو سوال نکن، یا عرض وجه نمیدونم حول وجه،
همین سوال بوده
دقیقا. همین دقیقا همین سوال بوده، دقیقا همین سواله. و اینا هم نشان میده که حضرت در شرایط عادی نبودن. اگر واقعا اینجور تقیه از سلاطین و خلفا به شکل قوی باشه، اون وقت اون نکتم جواب میگیره که چرا امام به جای اینکه جواب عادی بده میگه خونه ما اینجوری بوده. این معلوم میشه که یک فشار بالایی وجود داشته که حضرت برای جا انداختن مسئله میگه اونجا هم از این خادم ها تعرضی و تجنبی نداشتن. این نشون میده که
همه باید تغییر نکرده همونید که همون اونقدر اون چه سالی این پرسید واضحه که باید مثلا بپوشارد
نه 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 حول وجه ها اونجا بله بله اونجا این احتمال هم دادی نه نه اونجا درسته درسته اون احتمال. دو احتمال در اون هست، اینایی که اینجا این به اون میگن رو اون احتمال دیگه هست. هر یک از این وجوهی که گفت حتی امسک انهازا هم ممکنه حتی یک کسی باز اگه تنهایی بود و در مزان اینا نبود ممکن بود اون را شاهده بر تقیه نگیریم. حالا شاید اون نقطه محوری همونه که واقعیت خارجی یک واقعیتی است که صدور روایت رو در مزان تقیه قرار میده. بقیه هم حالا در گوش و کنار اینا میتونه این رو تأیید بکنه که در مقام تقیه بوده.
درست مسئله فقط حکومتی نیست، مسئله فرهنگیه، چون کل جامعه رایج بوده عبد رو
آره. این تأکید بر تقیه خاصه که بحث حکومته. این تقیه خاص که میگیم علتش این است که این توضیح بدم، در بعضی روایات آمده که شما وقتی مواجهه با تعارض شدی در اون معارضا میفرماد که مخالف عامه را اقدام بکنید. بعد میگه که سائل از امام سوال میکنه که در خود عامه هم دو نظریه وجود داره چیکار بکنیم؟ امام میفرماد که اونی که سلاطین اونها و حاکمان اونها به اون امیل بودند و با اون بودن اون رو کنار بگذار. این همون تقیه در واقع با بود سیاسی مسئله است، بوده فقط اون بود اجتماعی و فتوایی عام نیست. میگه که شما مطلبی فرمودید که مخالفی داره، تعارضی داره، چه کار بکنیم؟ حضرت میفرمود که خود ما خالف العامه. بعد سوال میکنه که خود عامه هم اختلاف دارن، بعضی اینجور میگن بعضی اونطور میگن. حضرت فرمود که اونی را بگیر که مخالف میل و نظر سلاطینه، خلفاست، چون جنبه دیگه حکومتی داره و شدت بیشتری در اون وجود داره، که اینجا از همین قبیله. یعنی مخالفت عامه دو نوعه، یه مخالفت با فتاوا و انظار عامه است که خب اونها جریان غالب بودن و گاهی از باب مدارات یا روب ائمه طاهرین نظر همراه اونها ابراز میکردن، نظر واقعی هم نبوده. یه نوع دیگه تقیه دیگه کاملا حکومتی است، یعنی یک نظری است که عامه دادن و این مورد پسند خلفاست، دستگاه های ظالم اون را پسندیدن. این احتمال تغییر رو در این مسائل قوی تر میکنه. اینجا از این قبیل موضوعی است که در آن احتمال تغییر قوی تره. چرا؟ برای اینکه صرف این نیست که فتاوای عامه اینه، نه، فتاوا اینه و حکام هم رو این عنایت داشتن به خاطر اون شرایطی که میخواستن داشته باشن، ولی زیاد این شایبه تغییر رو قوی تر میکنه.
فرصت داشت که امام تسلیم کنه یا که
چرا؟ فرصتش همون روایات دیگریست که جواب دادن که مشکل داره، فرصتش اینه. حالا این شواهد اینجاست. حالا اگر کسی گفت نه من این شواهد را یک به یک میتونم جواب بدم و قانع کننده نیست برای من که حمله بر تقیه بشه، ممکنه کسی واقعا این شواهد را کافی نداند برای اطمینان به این که تقیه است، گرچه کافیه، ولی حالا اگر کسی گفت کافی نیست، میریم سراغ اون قاعده دیگه که قاعده اول بود که در مقام تعارضه. اینجا هم شاد به همین نتیجه برسیم، برای اینکه اگر تعارض برقرار شد، این شد همون، برگشتیم به اون قاعده‌ای که اول بود که اعمال تقیه گاهی در با قطع نظر از تعارض است. اینجا قرائن قوی میخواد که حالا اگر این قرائن رو پذیرفتیم، میگیم با غمز عین از اینکه روایاتی مقابلش هست و کذا و کذا، از سر و روی این روایات و این روایت اسماعیل بزی برمیاد که این در حال طبیعی و عادی صادر نشده، در اجواء تقیه صادر شده. این یک تقریر بود. تقریر دیگر اینه که بیایم اعمال قاعده تقیه بکنیم از باب مرجحات، با این بیانی که عرض میکنم که روایات مانعه یک طرف و روایت محمد بن اسماعیل که روایت مجوزه از طرف دیگر. در اینجا اگر بخوایم اعمال قواعد بکنیم، اگر کسی شهرت را بپذیرد، بگه شهرت از مرجحات اولین مرجح است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شهرت را اولین مرجح می دانند. خب شهرت مخصوص شهرت در فتاوای خاصه است دیگه. بله ظاهرن آقای حکیمه جمع زیادی اینجور هستن که شهرت را اونایی که میگن این مرجحات منضبط است و مرحله بندی است. حالا یه نظریه هم این است که مرجحات اینجور نیست که دارای مراحل مسلسل اینجوری باشه، باید مجموعش رو دید و گفیه که ترجیح دارن اون بذاریم کنار. اونایی که میگن بعد از تعارض مرجحات یک نظام ترتبی دارد، اینا بعضی اولی مرجح رو شهرت میدانن، بعضی اون رو مرجح اول نمیدانن. اگر اولی مرجح رو شهرت بدانیم، خب این روایت محمد بن اسماعیل خلاف مشهوره، شهرت با اون روایاتی که میگه معنا داره. اگر هم نه این اولین مرجح رو نپذیریم، بریم اونایی که اینو نمیپذیرن مثل آقای خویی اونا هستن و نمیپذیرن، هم علتش اینه، میگن اگر شهرت در حدی است که اطمینان تولید میکنه که این درسته و اون نه، که این اینو ما قبول داریم که مطمئن میکنه آدم این درسته، خب درسته، اما اگر به این حد نباشه، اون وقتی که به عنوان مرجح تعبدی اون را قبول ندارن. در صورت اگر مرجح اول رو شهرت بدانن، شهرت با روایات مقابل محمد بن اسماعیل بزیه و روایت محمد بن اسماعیل بن بزی میره کنار. و مرجح دوم موافقت با کتابه، اونی که موافق کتابه اون رو اخذ بکنید. اینم اگر کسی اطلاقاتی مثل یقود روم ابصارهم یا اون آیات حجاب و اینها را اطلاقی براش قائل باشه، خب باز مرجح با روایات مانع است. اگر هم اطلاقی قائل نباشه، میاد مرجح دو یا سه و مرجح اخیر که اونم مخالفت عامه است. خب این روایت محمد بن اسماعیل مخالف عامه است. پس اگر اعمال قواعد تعارض هم بکنیم، یعنی بگیم ما این جمع ها برامون تمام نبود، باز مرجح اول روایت ابن اسماعیل بزی رو میذاره کنار، میگه این خلاف شهرت. مرجح دوم اگر اطلاقاتی در آیات قبول داشته باشیم که حالا محل بحثه، خب باز میگه روایت محمد بن اسماعیل بزی بره کنار، اون مانعه با اطلاقات قرآن سازگاره. اگرم اطلاقی موافق روایات مانعه قائل نباشیم، در گام سوم باز میرسیم به بحث مخالفت عامه. خب اینجا روایت مانعه مخالف عامه است، اون رو میگیریم، و روایت محمد بن اسماعیل موافق عامه است، اون رو طرح میکنیم. بنابراین این یا بله
بذارم اوضو قائل
نشیم. بله. بله. تا اینکه راحت گفتیم. ما وسط بحث اشاره کردیم ولی بعد آخر بگیم، متأسفانه چون با تقیه ارتباط داشت اینجا گفتیم. بنابراین این اعمال تقیه در این روایت اسماعیل بن بزی دو تقریر داره. یکی این که با غمز عین و قطع نظر از تعارض با اون قرائن ما مطمئن بشیم که این تقیه است. یکی هم اینه که اگر تعارضی هم استقرار پیدا کرد، این تقریر دوم بعد از عدم جمع عرفی است، بگیم که و بگفتیم مرجح اول نشد، مرجح دوم نشد و رسید به تقیه، اونم باز خب این روایتش میکنه. این
پس در مجموع شما برای جمع این روایت با ادله که مقابلا سه تا راه حل فهمیدید، دو تاشو قبول کردید، که معنای تقنع و یکی هم تقنع.
بله ما تقنع هم را قبول کردیم و با اونم میشد مسئله را درستش کرد.
موافقت با قرآن از تابعین رو نمیگید؟
نه نه حالا فرض اینه که تابعین را معنای خیلی مزیقی کردیم دیگه، اون فرضه، ولی اگر کسی تابعین رو یه معنای موسعه اونجوری بکنه، بله اون رو نپذیرفتیم. خب این چه هست؟ دو سه تا دیگه نکته وجه دیگه هم بود که اونام چون وجوه جمع تبرعیست دیگه خیلی معطلی نداره، من سریع اشاره بکنم و ازش بگذریم. این سه وجه بود که ما وجه دوم و شاید وجه سوم هم بپذیریم. یه وجوه دیگری هم در وسائل و جواهر و اینام آمده که اونا وجوه تبرعیست. مثلا وجه چهارم آمده که اینا حمل میشه این روایت محمد بن اسماعیل بزی بر اونجایی که بچه های این بنات ابوالحسن که میگه، یعنی بچه های خرد و غیر بالغ، این مقصوده. خب این اینم یک جواب چهارمه که داده شده که حمل روایت اسماعیل بزی بر این بچه های صغیر داره. و اما علی صغر البنات ابوالخصیان، ابوالخصیان و عدم بلوغه، یا اون خصیان بچه های غیر بالغ بودن یا بچه ها و دختران حضرت در اون شرایط غیر بلوغ بودن که میگه کانو کذالک مال اون سر. خب اینم یه جمع، این جمع تبرعیه، چون بنات ابوالحسن مطلقه و بیشتر هم آنهاشان انصراف به اونی داره که بزرگتر هم.
سوال هم بگه نیاد؟
بله سوال هم خیلی نداره دیگه. بله این وجه درست نیست. وجه پنجمی هم که ذکر شده، الحاجه و ضروره للخدمه، مواردی که یک اضطراری بوده که حتما واسه خادمی باشه بیاد کار انجام بده، یا اگر انجام نمیداد اسر حرجی پیدا میشد. این هم یه وجه دیگری است که البته اینا همه وجوه تبرعی است. خب به این ترتیب از این پنج شش وجه ما وجه دو و سه را میتوانیم بپذیریم، تا وجه دو با اون ترتیبی که گفته شد در کلام آقای زنجانی و همون فقط وجه تقیه پذیرفته شده، بقیه را کنار گذاشتن. ما گفتیم بعید نیست وجه دوم به شکلی مورد پذیرش قرار بگیره. ضمن بحث ها روشن شد اگر کسی جمعی نتوانست انجام بده و یا حمله بر تقیه ابتدایی را نتوانست انجام بده، اون وقت تعارض استقرار پیدا میکنه. همین بیانی که عرض کردیم، تعارض اگر استقرار پیدا کرد شهرت باشه، روایت ارسلان وزی میره کنار. موافقت کتاب باشه، بنابر اونطوری که تابعین غیر اولل امر معنا کردیم، اطلاقاتی ممکنه در قرآن قائل باشیم که اونم باز روایت ارسلان وزی رو میذاره کنار. اگر هم مخالفت عامه باشه بازم روایت اسماعیل بزی میره کنار. پس یا جمع را میپذیریم به یکی از اون سه چهار وجه، یا تقیه ابتدایی را میپذیریم با اون بیان و قرائنی که گفته شد. اگر هم کسی نه جمعها را بپذیره، بگه اینا تبرعیست، و نه اون تفسیر قناع را که ما گفتیم بپذیره، و نه تقیه حمل ابتدایی بر تقیه را بپذیرد، بلکه همه اینا بگه من برام قانع کننده نیست، اون وقت استقرار تعارض میشه. و استقرار تعارض هم سه مرحله داره، در همه مراحل روایت اسماعیل بزی میره کنار. این مجموعه بحثیست که در اینجا هست. عرض کردیم این خیلی بحث ثمره عملی نداشت، ولی خب بحث علمی بود که لازم آدم حل بکنه تا یه اطمینانی پیدا بکنه، و حل هم هست. تو همین مسئله ما اون مجبوب و عنین و شیخ هم داریم که حالا یک جلسه دیگه احتمالا به اونا بپردازیم و بریم سراغ بحث های بعدی که عرض خواهم کرد. شما